که نه فقط جامعه ما، جامعه غرب، جامعه غرب دغدغه دینمداری و دینداری نداره. الان ما دغدغه دینمون رو داریم، نگران دینمون هستیم، نگران آینده دینی فرزندانمون هستیم، نگران آینده دینی جامعهمون هستیم. هرچند به حمدالله اصل دین استوار هست، ولی اگر واقعا همه ما این نگرانی ها و این دغدغه مندی ها رو داریم، باید همه با هم یک صدا و یک هدف رو در به هر حال در مسیر زندگیمون، اهدافمون قرار بدیم و به این امر بپردازیم که رسانه هم به عنوان یک اصلی که امروزه داره بهش نگاه میکنیم و یک اصلی واقعا اجتناب ناپذیر شده در زندگی ما و گریزی ازش نداریم جز این که بتونیم تربیتش بکنیم، یعنی یه جوری تعریفش بکنیم که بهترین استفاده ازش برده بشه، حالا چه از لحاظ ابزاری چه از لحاظ محتوایی مورد استفاده عموم جامعه خوبمون باشه.
بله. خب بسیار سپاسگزارم. حاجی خسروی، سوالی که مطرح هستش که در این میان علما و روحانیون چه نقشی دارن برای اینکه جوانان رو بیشتر آشنا کنن و با توجه به این بود تبلیغی که غرب داره و حالا جنگ نرمی هم که بر علیه ما به وجود آوردن، چه کارهایی باید علما انجام بدن، روحانیون، امامان جماعت مسجد، امامان جمعه، که به هر حال این موضوع و موضوعات مرتبط با اون در جامعه نهادینه بشه و جامعه دیندار داشته باشیم؟
خب این البته یک سوال بسیار مهم هست و بنده طلبه کوچکی هستم که در حد خودم پاسخ این سوال رو میدم. برحال علمای بزرگ ما حتما در این حوزه ورود کردن. بنده اشاره میکنم به شیوه پیامبر اسلام در مقابله با ضربات دشمن. البته در عرصه نظامی صرفا این ضربات رو ما نخوردیم و نمیخوریم. وقتی دشمن از لطمه زدن از در میدان نظامی ناامید شد از اینکه بتونه ما رو شکست بده، خب در جنگ تحمیلی در سوریه، حتی در عراق و کشورهایی که ایران بر حال مقابله کرد با زیاده‌خواهی‌های دشمن، رو آوردن به حمله فرهنگی. و ما امروز باید بدانیم که در جبهه فرهنگی و نرم‌افزاری در میدان مبارزه هستیم. این گام اوله، همین که بدانیم، آسوده خاطر نباشیم، اینکه انسان احساس بکنه در صلح به هر حال یک مدل رفتار میکنه، اینکه بداند در میدان جنگ خوابش فرق میکنه. عرض به حضور شما که ادبیات زندگیش متفاوت میشه. شاید بعضی ها هنوز باورشون نشده باشه که ما داریم میجنگیم و این رو مقام معظم رهبری بارها مؤکدن فرمودن که امروز میدان جنگ، میدان جنگ در مفزاری و رسانه ایست. ببینید، من یک مثال باز تاریخی از صدر اسلام بزنم و آیه قرآنی که منطبق بر این مثال هست رو عرض میکنم. در جنگ احد شعار مشرکین این بود: لنل عزا ولا عزا لب. این خب یک شعار در واقع باعث تقویت روحیه مشرکین و تضعیف روحیه مسلمان ها بود. گفتن لنل عزا ولا عزا لب، مالا اونا بت پرستا میگفتن عزا برای ماست و شما عزا ندارید. پیغمبر خدا چی فرمودن؟ به مسلمین فرمودن خب شما هم شعار بدید: الله مولانا ولا مولا لکم. یعنی حتی وزن و قافیه هم منطبق بود بر اون در واقع شعاری که دشمن داشت می سرود و داشت تقویت میکرد روحیه نظام خودش رو. عظیم پیامبر. بعد اینا دوباره گفتن، یه شعار دیگه ای دادن که پیامبر گرامی اسلام مجددن با همون وزن و قافیه دو مرتبه پاسخ دادن. این چی میخواد بگه؟ وعتدو به مثل معتدا علیه. یعنی شما همون جایی رو نشانه بگیرید که دشمن نشانه گرفت. یعنی شمشیر رو دشمن اونجا میزنه، سپر رو هم اونجا بگیرید. نه سپر رو یک جایی بگیرید از دشمن خواهش کنید شما اینجا رو بزن، ما فعلا سپر اینجاست، نمیتونیم جا به جاش بکنیم. فلذا در عرصه مبارزه با دشمن در حیطه رسانه‌ای و نرم افزاری که امروز جنگ اصلیه و جهاد اصلیه، این تعبیر بنده شاید تعبیر جامعی نباشه، من میخوام استفاده بکنم از رسانه برای در واقع یک امر رسانی. خب امروز شما ببینید دشمن از چه طریقی وارد شده. مثلا از طریق موسیقی وارد شده، از طریق تهییج جوانها به وسیله یک شعر وارد شده. ما باید چگونه وارد شیم؟ وعتدو به مثل معتدو علیه. امروز اون عبارت که پیغمبر گرامی اسلام فرمودن در رابطه با امیرالمومنین که در واقع ضربت علی و ملخندق، این چه کرد ضربه امیرالمومنین؟ تمام جهان کفر در مقابل تمام جهان اسلام ایستاد و امیرالمومنین با شمشیرش جهان کفر رو به ورطه هلاکت رساند، در حالی که اگر امیرالمومنین نبود و اون ضربه کاری نبود و عمرو ابن عبدود رو شکست نمیداد، کفار و مشرکین آمده بودن بساط اسلام رو در مدینه جمع بکنن و امروز اثری از اسلام نبود. یعنی یک مقابله رو در رو. من اشاره بکنم مثلا حرکتی که ما خیلی موفق انجام دادیم و فراگیر شد در دنیا، جهانگیر شد، مثلا این سرود سلام فرماندهی که شما دیدید چه بعد بین المللی پیدا کرد، به چند زبان زنده دنیا خوانده شده. این از جنس ضربت و علی یوم الخندقه. یعنی آمد با یک کار رسانه‌ای، با یک موسیقی حالا دینی، با یک در واقع ملودی خاص، با یک اشعار زیبا منطبق بر شرایط روز، معرفی شخصیت‌های واقعا قهرمان، آمد حرکتی که دشمن یک مدتی واقعا نمیدونست چیکار بکنه. یعنی ما اینجا دشمن رو عقب راندیم، شکست دادیم، نوجوانهامون رو آوردیم، اینها رو آموز. این میشه کار و علل علما. خلاصه اینه که بیان تو میدان و حالا توقعی از علما نیست که طلاب یا ائمه جماعت نیست که خودشون ورود بکنن به عرصه، مثلا حالا شاید این توانمندی نباشه که شعر و سرود و موسیقی، اما میتواند مسجد پایگاهی باشد برای هنر و باید بشود. یعنی مسجدی که امروز از دریچه هنر وارد نشود امکان نداره بتونه جوان یا نوجوانی رو جذب بکنه و اون رو فرا بخونه و به او خوراک بده. باید او رو آماده بکنه، حالا در حیطه سرود، تئاتر و فعالیت‌های هنری مختلفی است که خب شما می‌بینید مقام معظم رهبری به عنوان یک حکیم فرهیخته، یک رهبر بزرگ در دنیا اشاره دارد به مسئله هنر. نه امروز، سالهای ساله که ایشون رو مسئله هنر در واقع انگوش گذاشتن و تأکید میکنن که از طریق هنر میشود جذب کرد. این رو بارها در فرمایشاتش در طول 50 سال اخیر تأکید دارن بر مسئله هنر برای ترویج و تبلیغ اسلام، چون هنر در واقع زاینده زیبایی است و فطرت انسان تمایل به زیبایی داره و این رو میگه. خب این راهیش که دشمن رفته از طریق هنر مخرب، هنر شیطانی آمده و دنبال جذب قلوب جوانهای ما هست. ما از همین طریق باید پیش بریم. واعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم. امروز ما از طریق هنر، از طریق موسیقی فاخر، از طریق سناریوهای درست می توانیم اسلام رو تبلیغ بکنیم، حق رو تبیین بکنیم و بتونیم انشاءالله رسالتمون رو در حوزه دینداری و دینمداری جوانان و جوان انشاءالله بتونیم انجام بدیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر هاشمی اولیا. با توجه به که حالا دقایق پایانی برنامه هستش، می‌خواستم یک جمع‌بندی از صحبتاتون داشته باشید و اگر نکته‌ای باقی مونده که انشالله میشنویم.
در خصوص نتیجه‌ای که بین دین و مدرنیته باید گفته بشه این هستش که تعارض ذاتی بین دین و مدرنیته به هیچ عنوان وجود نداره. هرچند بعضی‌ها دیدگاه‌های مختلفی هست، بعضی‌ها قائلن به این که تعارض وجود داره، ولی اون دیدگاه اصلاحی ما قائل به این نیستش که تعارض ذاتی وجود داره. ممکنه در مؤلفه‌های مدرنیته تعارضاتی وجود داشته باشه، تفاوت‌ها و اختلافاتی باشه، ولی تعارض ذاتی و اختلاف ذاتی وجود نداره. تعارض زمانی خودش رو نشون میده که قرائت افراطی و اصلاح نشده از مدرنیته یا دین ارائه بشه. در دنیای مدرن غرب اندیشمندان آن مدرنیته و مؤلفه‌های آن را مطلق و نقد ناپذیر ترقی نمی کنند. این خیلی مهمه که نقد پذیر باشند. پس دنیای غرب این ویژگی رو دارن که مطلق نمیدونن، میگن خب ممکنه قیدی هم بخوره، لذا نقد پذیر هستن. همون گونه که اندیشمندان اسلامی هم اندیشمندان دینی هم در برداشت‌های دینی خود مطلق نگر نیستن و قید میزنن، نقد پذیر هستن. لذا هم مدرنیته غرب هم دین اسلام نقد پذیر هستن. این ویژگی که در هر دوشون هست، هم در مورد دین فهمها، تفسیرها و قرائت‌های مختلف وجود داره و هم در مورد مدرنیته فهمها و قرائت‌های مختلفی وجود داره که برخی از تبیین‌ها از مدرنیته افراطی، برخی اصلاح شده هستند. مدرنیته غربی هیچگاه نباید مطلق فرض بشه، همونطور که دین نباید هیچ وقت مطلق فرض بشه که ما نتونیم اصلا نقدش بکنیم. بنابراین هرگاه فهم و تفسیر سنتی و تاریخی دین را در مقابل تفسیرهای افراطی از مؤلفه‌های مدرنیته قرار بدیم، تعارض و ناسازگاری بین دین و مدرنیته نمایان خواهد شد. اگر اینها رو در مقابل هم قرار بدیم اونجاست که تعارض ایجاد میشه و الا به خودی خود اینها تعارضی با هم ندارن. لذا برای ظهور و بروز مدرنیته نیاز به تفکر مدرن داریم، یعنی نیاز به بازنگری، نقد، پالایش، بازسازی و اصلاح هم در زمینه فهم و هم در زمینه معرفت دینی و هم در فهم و تفسیر مدرنیته داریم.
بسیار سپاسگزارم. خب حاجی خسروی، شما هم اگر یک جنبندی از صحبتاتون داشته باشید و اگر نکته باقی مونده که انشالله با همه شنوندگان میشنوید.
خواهش میکنم. جنبندی از بحث این هست که همطور که خانم دکتر هم فرمودند، امروز ممکنه در جاهایی ما این تعارض رو داشته باشیم، بحث بکنیم، اما اسلام یکی از مدافعان حقوق زنه.
حتی با همین شعاری که حالا تو اختشاشات اخیرم گفته میشد، به نظرم اسلام مشکلی نداره.
نه، اساس اسلام اینه. یعنی شما وقتی نگاه میکنید به سیره پیامبر و امیرالمومنین علیهم السلام، میبینید هر دو بزرگوار در هنگام رحلت یک جمله فرمودند: الله الله فی النساء. یعنی هوای خانم ها رو داشته باشید. هیچ دینی مثل اسلام عزت، عظمت و ظرفیت به زن نداده. اصلا در مقابل اسلام نیست. اسلام ناب و اصیل نیست. و این زن زندگی آزادی که میفرمایید اصلا این شعار اسلامه. شما وقتی نگاه میکنید به متون دینی، مثلا من یه مثال شما عرض بکنم که شخصی آمد خدمت پیامبر گرامی و عرض کرد من میخوام با پسر عموم ازدواج کنم، خانواده من رو مجبور میکنم با شخص دیگه ای ازدواج بکنم. حضرت فرمود اونی که خودت میخوای، نه اونی که پدرت میخواد. یعنی حضرت فرمودن که تو اختیار داری، آزادی در انتخاب همسر. منتها اغراض دشمن، اغراض سیاسی دشمن از این شعار خب مطالب دیگه ایست که در جای خودش باید بحث بشه. عرض کلیم اینه: دین یک خاصیت آیرودینامیکی داره، به قول معروف ظرفیت و انعطافی داره که بسیاری از، یا بخوام بگم همه اتفاقات و پدیده ها و عمل حوادث الواقعه، همه حوادث واقعه و نوظهور رو در خودش میتونه جمع بکنه و برای همه اینها پاسخ داره. پاسخی که خیلی از اندیشمندان غربی منصف هم واقعا اون پاسخ رو میپذیرن و راهکار سعادت انسان در دنیا و آخرته. یعنی دین آمده از دنیای انسان رو به عنوان مقدمه آخرت بسازد. هیچ تعارضی با دنیای مردم و با پدیده های نوظهور نداره، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. من نکته آخر رو عرض بکنم، یک نکته فقهیست به نام استصحاب عدم ازلی، که میفرماید که هر چیزی که خلاصه قبلا در اسلام من نشده است، اساسش بر حلیته. یعنی باید برای حرمتش دلیل بیاد. هر اتفاقی که میفته، هر پدیده‌ای که کشف میشه، این اساسا حلال است. کل شیء لک حلال حتی تعلم انک حرام. یعنی اول از بر حلیت، مگر اینکه خلافش ثابت شه. این قاعده کلی دین هست که در فقه هم بشه اشاره شده.
بله، بسیار سپاسگزارم و همچنین سپاسگزارم از همه شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودید. به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای فریدون ماهر و همچنین کارشناسان محترم برنامه حضرت حجت الاسلام هادی خسروی و همچنین سرکار خانم دکتر طیب سادات هاشمی اولیا، با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. در لحظات افطار و سحر ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
طاعتتون قبول، نماز و زهاتون قبول. بالاخره هشتمین روز از ماه مبارک رمضان هم سپری شد. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. حضور شما اعلام میکنم که زمان اذان مغرب امروز با افق تهران ساعت 18 و 42 دو دقیقه هست. ویژه برنامه از آنگاهی ما عنوانش هست ماه باران. باز هم التماس دعا، بیایید بیشتر در حق هم دیگه دعا کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی از آسمان دارد ماه میبارد.
بهار بارید.
چه بارانی است از فراوانی نور، این قطرات ماه باران.
ستاره بارون شبای مهر، صورت عاشقای قرص ماه، برق نگاه آینه های مؤمن، مثل ستاره ای چراغ راه، مثل ستاره ای چراغ راه.
در کوچه عطر بهار، در کوچه عطر بنفشه، بهار همیشه با حرف‌های معطر می‌گذرد. بهار آمد از کوه انبوه، شکفتن شد آغاز. سلام. پرواز را مشق می کنم تا از یاد نبرم مشق پرواز را. بر بلندای دلم ایستادم، دست هایم را به دعا طلبیده ای. صدایم کن تا به سویت پر بکشم. دخیل بستم به ذکرت، لحظه لحظه اجابت است. آنجا که عهد می کنی الهی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را می پرستم و از تو یاری می طلبم. باید دونسته دل به راه سپرد، میریم تا یه رسیدن درست در مسیر امن نهج البلاغه. صحبت‌های استاد رستمی رو با هم میشنویم.
ای مردم، این آخرین باری است که در چنین اجتماعی به پا می ایستم، پس بشنوید و اطاعت کنید و در مقابل امر خداوند پروردگارتان سر تسلیم فرود آورید، چرا که خداوند عز و جل صاحب اختیار شما و معبود شماست و پس از خداوند رسولش و پیامبرش که شما را مخاطب قرار داده و پس از من علی صاحب اختیار شما و امام شما و امر خداوند است و پس از او امامت در نسل من از فرزندان اوست تا روزی که خدا و رسولش را ملاقات خواهید کرد. به دره‌های عمیق احساس و شعور خیش سفر می‌کنیم. در آن خلوت ژرف و عمیق فهمیدن، بی دخالت هوای نفس، جز خیشتن مهربان خود کسی را باز نمی‌یابیم. او امام است. امام عصر علیه السلام که به انتظار پی بردن ما به راز هستی ایستاده است. او امام است که به دعا برای ما که شیعیان اوییم از درگاه پروردگار مهربان طلب هدایت می کند، در راه‌های عمیق احساس و شعور خیش در روبرو شدن با اقیانوس معنای خطبه قدیر سفر می کند. آنچه که در فراز سوم خطبه قدیر از پیامبر مهربانی ها میابیم، اعلان رسمی ولایت 12 امام رو از زبان پیامبر میشنویم و اصالت مهدویت در تک تک اصالت یافتن موضوع امام حی و حاضر هست. یعنی اگر بحث میکنیم درباره امام علی علیه السلام، اگر بحث میکنیم درباره امام حسن مجتبی علیه السلام، بحث میکنیم درباره امام حسین علیه السلام، هر کدام از اینها در زمان و موعد خودش گفتگو کردن در پی داره درباره امام عصر علیه السلام. چنان که در خطبه قدیر به تفصیل مییابیم که ای مردم، اولا پیامبر خاتمت خیش و خاتمه حیات خیش رو به یک نوعی از اخبار غیبی مطرح میکنن. حضرت میفرماید این آخرین صحنه است که از من شما به ذهن خواهید داشت که در یک چنین اجتماع عظیم از اهل اسلام، ای مردم این آخرین باری است که در چنین اجتماعی به پا می ایستم، پس بشنوید و اطاعت کنید. گویا ما از کنار واژه ها رد میشیم. اصالت یه موضوع به پذیرش اون موضوع و به قول قرآن قالو سمعنا و اطعنا، شنیدن و اطاعت کردن. حضرت میفرماید بشنوید و اطاعت کنید، یعنی مد نظر این آیه قرآنه، و در مقابل امر خداوند پروردگارتون پذیرش داشته باشید. این پذیرشه به شما چه اتفاقی رو گوشزد میکنه؟ یکی این که همراستا میشید با وعده الهی، یعنی تحقق وعده الهی بعد از پذیرش شماست که سامان پیدا میکنه. اگر ما این رو نپذیریم یا بگوییم مثلا به گونه دیگری، اگر تاریخ رخدادهای خودش رو پی در پی و در توالی آشکار کرد، اون وقت ما این غفلت رو داشته باشیم. این غفلت، غفلت از اساس اون چیزی است که هدایت خوانده میشه و خداوند در مسیر جریان هدایت برای ما قائل شده.
روشنای نگاهت را به پهنه چشمانم هدایت که می کنی، آسمان با اشک شیرین فرشته ها به وصال زمین میرسد. چترت را زمین بگذار.
من به روشنایی وا بشم، پنجره چرخ‌های زندگی به آشنایی وابشه، خدا کنه که پلک من به روشنایی وابشه، پنجره‌های زندگی به آشنایی وابشه. خدا کنه که پلک من به روشنایی وابشه، پنجره‌های زندگیم به روشنایی وابشه، طاقت موندن ندارم.
فرازی و رازی، استاد فاطمی نیا.
امیرالمومنین سلام الله علیه در یک جمله کوچک، یعنی این جمله ببینید به اندازه قل هو الله احد چقدر کمه ولی چقدر معنا داره. قل هو الله احد چه، تمام دنیا الان در حیرتن. حضرت سجاد سلام الله علیه فرمود که خدا میدانست، ببینید خدا میدانست در آخر الزمان آدم های متعمق و ژرف اندیشی خواهند آمد، فانزل قل هو الله احد، قل هو الله احد بر اونا نازل کرده. یه جمله کوتاه ولی یه دریاست. این جمله امیرالمومنین مثل قل هو الله احد کوچک ولی یه دریاست. 500 صفحه کتابه. میفرماید بالاخلاص یکون الخلاص، با اخلاص انسان از هر ورطه خلاص میشه. خدای من میدونه این اخلاص نباشه، یه عده نداشتن این اخلاص را در یه دره های هلاک شدن که ازشون از اونا خبری نیست. اما اخلاص که باشه خلاص میشی، اخلاص که باشه از رفیق نااهل خلاص میشی. خدای نکرده زبونم لال، خدا به حق حضرت رضا علیه السلام از خونه ها دور کنه، انشاءالله از اعتیاد خلاص میشی، از بعض معصیت ها، از حقوق والدین. اصلا اخلاص که بود کارت درست میشه.
تبسم لحظه ها با خبرم می کند که اعجازی در راه است، می نشینم به اجابت.
حالا شده خدا رو با اسم یا غافر صدا بزنید؟ یا غافر.
خداوند آمرزنده و مهربان است.
ای مهربون خدای من، بشنو تو این صدای من، تشنه استجابته
دعای من ندای من.